جلسه دوم اصول فقه کاربردی قضایی جزایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه و انصاره. قرار بر این هست که مواردی از فقه قضا و فقه جزا و حقوق جزا انتخاب بشه که اون موارد فهمش، بررسیش نیاز به مسائلی از اصول فقه داره، حالت تمرینی و کارگاهی. مورد اولی که من انتخاب کردم و جلسه قبلم تاکید کردم منابعی رو ببینید، از علم اجمالی، قاعده علم اجمالی که مربوط به اصول فقه، از اصل براءت، از قاعده عدل و انصاف، قاعده قرعه و قاعده لازرر بحث میشه. گفته نشه قاعده عدل و انصاف یا قاعده قرعه یا حتی قاعده لازرر اینها از قواعد فقه هند و ما میخوایم اصول فقه رو بحث کنیم. این بحثا رو بذارید کنار، ارزش معطل شدن نداره. اولا در فرایند کار بسته اینها نگاه اصولی باید داشته باشیم، به علاوه ما نمیخوایم حالا یه دیوار بذاریم بین اصول فقه در بحثمون و قواعد فقه، ولو اگر لازم باشد یه زمانی خب اینا رو از هم جدا میکنیم. بنابراین مهم اینه که اون تمرین، اون توان رو پیدا کنیم، توان تمرین رو برای بحث ها. خب از کجا شروع کنیم؟ فکر میکنم از ماده 315 قانون مجازات اسلامی آذر 70. متن قانون که قرار شد پیشتون باشه آماده کنید اینه: احیانا کسی موفق نشده یا گوش نکرده، همین الان من قدر آرامتر میخونم، بنویسه. البته آرام خواندن من به خاطر نوشتن اون دوست فرضیمون نیست که بنا بود آماده بشه، میخوام همینطور که میخونم عزیزان در ذهنشون ثبت کنن، چون با این دو سه جلسه کار داریم، با این قانون، یعنی مفاد قانون. اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است، دو نفر متهم به قتل، هر کدام ادعا کند دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از اون دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود، طبیعتا اون یکی هم آزاد می شه. یک پرونده ای داریم که این پرونده شاید باعث شده که این مسئله بیاد تو فتاوا و مطرح بشه، که حالا بعد اون پرونده رو می خونم براتون. ببینید این قانون مصوب 70 بوده. ما در قانون جدید، چون این ماده رو ما کار کردیم روش و بعد پیشنهاد دادیم، این در قانون جدید به این شکلی که الان میخونم و قهرن مقایسه میکنیم با هم تبدیل شده. ماده 477 همون قانون مجازات منطقه مصوب 92 با یک تبصره. این چیزیست که ما کار کردیم. البته دقیقا عبارت ما نیست، چون وقتی رفته تو مجاری قانونگذاری ابتدا زیر نظر ریاست قوه، مجلس، شورای نگهبان، به هر حال کمیسیون قضایی مجلس، به این شکل در اومده و تصویب شده. در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، تفاوت دقت میکنید، اونجا بود متهم به قتل، علم اجمالی بر وقوع قتل، اینجا تبدیل شده به ارتکاب جنایت. خب جنایت ممکنه قتل باشه، ممکنه نباشه. توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، گفتیم دو خصوصیت نداره، در صورت وجود لوس بر برخی از اطراف علم اجمالی طبق مواد قسامه در این باب عمل میشه. قسامه خب احکام خودش رو داره، لوس که باشه یعنی ظن به ارتکاب جنایت، بعد قسم خورده بشه طبق لوس با ضمیمه قسم طرف محکوم میشه. و در صورت عدم وجود لوس، یعنی هیچ گمانی نیست بر ارتکاب طرفی خاص، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کنه. اگر همگی سوگند یاد کنند و مورد قتل باشه، دیه از بیت المال پرداخت میشه، و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشه. پس در مورد قتل که فرض قانون قبلی بود، بیت المال مسئول شد و دو طرف یا سه طرف پرونده رها میشن. تبصره: هرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهمان باشد، یعنی بخواد بگه اون چی که در ماده گفتیم قبل از تبصره مال وقتی بود که منشأ علم اجمالی اقرار متهمان نیست، اما اگر نه، یه جاییست که دو نفر اومدن اقرار میکنن، اون میگه من کشتم نه پدرم، پدر میگه من کشتم نه پسرم، اصرارم دارن گاهی وقتا این کارو بکنن که قاتل شناخته نشه، اگر اقرار متهمان باشد حسب مورد اولیاء دم، اگر قتل باشه، یا خود مجنیان علی اگر غیر قتل باشه، مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست. از اینجا میخواد بگه که بحث قصاص کلن منتفیه، حتی اگر مفروض قتل عمد باشه یا جنایت عامدانه باشه، چون مشتبه شده، افتاده در شبهه، قصاص منتفیه. چنان که ماده 315 از قانون قبلی قصاص رو منتفی میدونست. لذا سوال نکنید قصاص هست یا نه، قصاص منتفیه. و اگر در آینده به اختلاف اقوال اشاره میکنیم، همه متفقن که قصاص بی قصاص. اون چه مطرحه دیاز، حالا به اختلاف اقوالی که هست. ببینید من نگاه میکردم، خب این مسئله که به این شکل خاص ما در متون نداریم، مشابه اینو داریم که از مبانی تکملت المنهاج میخونیم، اما این مسئله به این شکل خاص به خاطر یه پرونده‌ای آمده، گرچه حالا دانستن این پرونده بحث علمی نداره، اما انسانو درگیر یه واقع میکنه. یه پرونده‌ای بوده تو دادگاه، پرونده به این شکل بوده که دو نفر الف و ب متهم بودن به قتل عمدی آقای جیم. اینقدر در یکی از سالها، حالا تاریخ اینجا ثبت نکرده، رخ داده، به این شکل بوده که آقای ب درگیر میشه با آقای جیم که شده مقتول، سر او رو محکم میزنه به حیات، کف حیات مدرسه، مقتول پا میشه، خودشو از دست آقای ب رها میکنه، یعنی فرار میکنه، میره یه تکه چوب آماده میکنه، بر میگرده به صحنه درگیری. با آقای ب درگیر نمیشه، با آقای الف که اونجا بوده کمکی میکرده درگیر میشه. آقای الف چوب از دست آقای جیم میگیره و به پشت سر مقتول میزنه. مقتولم پس از چند ساعت پس از درگیری در اثر خونریزی مغزی فوت میکنه. پزشک قانونی علت فوت رو خونریزی مغزی ناشی از ضربه‌ای که به وسیله جسم خشن به جمجمه وارد شده اعلان کرده، ولی جسد رو بدون کالبد شکافی دفن میکنن. صحنه‌ام به شهادت شهود همین طور بوده، تحقیقات مرجع قضایی همین رو گفته و طبق اقرار آقای الف و ب در دادگاه احراز میشه که قتل عمدی به وسیله یکی از این دو صورت گرفته. اما اون خوردن سر به کف حیات مدرسه باعث خونریزی مغزی شده، یا اون زدن چوب به پشت گردن مقتول مشخص نشده. جالب اینه که نوشتن اولیاء دم از آقای ب شکایتی ندارن، شاید مثلا از بستگانش بوده، هرچی بوده، شکایتی که دارن از آقای الفه. سوالی که شده از مراجع و از همین معاونت آموزش قوه قضاییه، سوال این بوده که در اینجا آیا باید بریم سراغ قرعه؟ چون اون زمانی که این سوال شده و این مطلب بوده، زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوبه 70 بوده که قرعه رو مطرح کرد، دیدید خواندید، و این سوال و این پرونده مربوط به سال 92 به بعد نیست. الان کتابی هم که من براتون دارم میخونم مال تابستان 84 که چاپ شده. از این جهت این بحث مطرح شده که اینجا آیا قرعه باید زد، چه کار باید کرد، حتی میشه قصاص کرد نمیشه. سوال شده که در این مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری اصلا تحقیق شده. چقدر خوبه بزرگوارانی که صدای من رو گوش میکنید و تو این زمینه دوست دارید علاقه مندید کار کنید، این تحقیقات رو ببینید. ما دوستانی که داریم در مرکز تحقیقات قوه قضاییه رو این موضوعات کار کردن، تحقیق کردن، البته فتاوا رو هم جمع کردن. در واقع جمع فتاوا یکی از منابع کار اونها بوده، نه همه منابع. خب برگردیم به این دوتا قانون. اگر دقت کنید قانون 477 قید دو نفر رو نداشت، من نمیخوام زیاد معطل قانون بشم، ولی میخوام اون نکاتی که احیانا دخالت نداره یا داره اونا رو مورد نظر قرار بدیم. پس مسئله ما قید دو نفر نمیخواد، دو یا چند نفر. دوم، قتل در بحث ما خصوصیت نداره، جنایت خصوصیت داره. حالا تازه آخر کار اشاره ممکنه بکنیم که آیا جنایت به معنای همون جنایت فارسی که میگیم، حالا عربی معنی عام میداره، آیا جنایت هم دخالت داره، یا حتی ممکنه مثلا یه مالی تلف شده نمیدانیم کی تلف کرده، اصلا بحث قانون جزا هم نیست، مجازات هم نیست، بحث مسئولیت مدنیه، بحث زمانه. اگر دو نفر یه چیزی رو تلف کردن، معلوم نیست که کدام یک تلف کردن. جالبی که بعضی وقتا خودشون هم نمیدونن، بندهای خدا میگن ما اگر بدونیم تلف کردیم، گردننا ادق من الشعر، از مو باریکتر، خب میپردازیم، ولی نمیدونم من تلف کردم یا دیگری تلف کرده. میخوام عرض کنم حتی جنایت هم خصوصیت نداره. اما در عین حال ماده 477 چون تو بحث حقوق جزا بوده، مجازات اسلامی بوده، بحث جنایت مطرح شده، وگرنه بحث مسئولیت مدنی رو جداگانه باید بحث کنیم، ببینیم همینا میاد یا نمیاد. این که در ماده 315 بود که هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است، این لازم نیست. هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است، حالا همین پرونده که خواندیم الف و ب، اگر الف و بگم واقعش ما نمیدونیم، و اصلا ادعا بکنن بی خود دارن ادعا میکنن. الف بگه اون خوردن کف حیات باعث شده، خب ب میگه نخیر شما چوب زدی، تو باعث شدی. پس این خوب بود که قانونگذار از اول اینو نمی آورد هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است. خوب بود که اون بحث منشأ علم اجماعی رو فرق بذاره که آیا اقرار یا غیر اقرار، کاری که ما در قانون جدید کردیم، چون اونجا فرق میکنه، اونجا فرق میکنه. من فکر کنم این غفلت کردم نگاه کنم، این ماده 315 ترجمه یه فرعی با در تحریر الوسیله باشه. میدانید که این قانون مجازات ما مصوبه 70 تقریبا ترجمه تحریره، ولی ازا یه جا که تحریر قید اضافی داره اینام دارن، یه قید لازم و ذکری مثلا غفلت شده اینام ندارن، شاید متأثر از اونجا باشه، ولی الان من دقیقا نسبت نمیدم، دوستان مراجعه کنن. خب این خصوصیت نداره، چنان که توت قانون 315 بود که و نوبت به دیه برسد، یه دفعه میگیم نوبت به دیه میرسد، منتها حالا دیهشو با قرعه تعیین میکنیم، یه دفعه میگیم و نوبت به دیه برسد. الان قانون 315 داره و نوبت به دیه برسد، خب سوال اینه که مگه غیر از اینم هست؟ خب دیه نباشه قصاصه، در حالی که اینجا قصاص نیست. لذا و نوبت به دیه برسد رو ما دیگه در قانون 477 حذف کردیم، حذفش کردیم. در هر صورت این مسئله مطرح تحت عنوان علم اجمالی به عامل جنایت، یعنی اینجور نیست که ندانیم چه کسی جنایت کرده، اما اجمالاً میدانیم، نه مشخصاً. حتما نظرتون روشنه، میدانید فضلا جایی هم داریم بحث میکنیم که هیچ راهی به تعیین احدهما نداریم، یعنی حجت شرعی نداریم، ولذا اگر مثلا یه آقای بیاد بگه اینجا میریم سراغ قسام لوس با اون تعیین میکنیم، این خارج از فرض ماست، چون جایی رو باید بریم که راه نداریم، حجت شرعی نداریم. یا یک کس بگه نگاه میکنیم ببینیم کدام شهادت شهود برشه. خب این که محل بحث نیست که. دیدم گاهی وقتا مثلا یکی از اقوال این اومده که اگر یکیشون نکول کنه یکی قسم بخوره. خب اگر یکی نکول کنه که قسم بخوره که همون میشه حجت، که تو قانون ماده 47 هم یه اشاره شده. باید جایی بحث کنیم که علم اجمالی داریم به جنایت. من اینم عرض بکنم، ما با یکی از دوستان فاضلمون یه مقاله‌ای رو نوشتیم راجع به همین علم اجمالی به عامل جنایت، و خب البته نکاتی مثلا رو منشأ علم اجمالی چی باشه، اقرار باشه یا غیر اقرار باشه. در قانون 477 اشاره کرد اما هیچ توضیحی نداد. این رو باید در اون مقاله که انشاءالله در همین نزدیکی ها چاپ میشه، قراره که مجله حقوق اسلامی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کنه. بنده توصیه میکنم فضلا رو که علاقمند به این موضوع بودند و احیانا خواستن مقاله ای در این ارتباط بدن، کاری بکنن، فکر میکنم اون مقاله کمکشون میکنه. خب ببینید مسئله معلوم شد. ما باید مطابق سیر طبیعی کار اولا بریم سراغ اقوال. تو این بیان اقوال اون قواعدی که گفتم، یعنی قاعده علم اجمالی، اصل براءت، قاعده عدل و انصاف، قاعده قرعه، قاعده لازرر، تو این بررسی ها به کار گرفته میشه، داریم تمرین میکنیم. از نظر اقوال من آرامتر میگم تیترشو یادداشت کنید، چند تا نظر داریم. نظر اول اینه که گیه به طور مساوی بین متهمین تقسیم میشه. دو نفر متهم به قتلن، حالا هی فرض رو تکرار نکنی، همون قتل میگیریم. منشأش هم اقرار نیست، اینو داشته باشید. دو نفر متهم به قتلند، منشأش هم اقرار نیست، چه بسا خودشون هم نمیدونند. اینم که میگم متهم به قتلند، نه اینکه یعنی صرف اتهامه، یعنی علم داریم که یکی از این دو نفر قاتلن. آقا جمع زیادی از معاصران قائل شدن به تقسیم دیه به طور مساوی بین متهمین. من اگر زمینی که این کارو میکنم قائلا رو مشخص کنم، بله در گنجینه استفتاءات قضایی این نعم افزار هست، سوال 18900 از مرحوم آیت الله گلپایگانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیات موسوی اردبیلی، ناصر مکارم شیرازی داریم که اینها قائل شدن به تقسیم دیه به طور مساوی بین متهمین. مثلا عبارتی که یکی از اون آقایان دارن اینه که بله اما دیه، حالا قصاص که نیست عرض کردم، فحیث نعلم ان احدهما قاتل ولم نعرفه بعینه فلو نحکم بعدم دیه، اگر بگیم دیه نیست فیلزم ابطال و دم المسلم و اهداره، خون مسلمان هدر میره. ولا یبطل دم امرئ مسلم، این قانون هم داریم که نباید خون مسلمان از بین بره. فقضیت العدل والانصاف، اینم دلیلش، ان یقتضی ان یوزع الدیه بینهما، قضیه عدل و انصاف. و یعیده روایات کثیره الوارد فی موارد مختلفه، البته در ما نحن فی روایت نداریم ولی موارد دیگه ای داریم که مثل ما نحن فی هست. این عبارت، من الان نمیخوام ذهنتون رو زخمی کنم، ولی خب یه نفر بگه شما حکم نکنید به عدم دیه، حکم کنید به دیه، اما که اون قانون هدر رفتن دم مسلم پیش نیاد. اما خب چرا اینا بدن بیت المال بده، چرا هر دو بدن خب یکیشون بده؟ میگید عدل و انصاف، میگید مثلا عدل و انصاف مال وقتیست که قرعه نباشه، این حرفو زدن ها. بعد روایات هم که در خصوص ما نحن فی نیست، شبیه اینه، مثل ما نحن، آیا این قیاس نیست؟ صبر کنید، نمیخوام قضاوت کنم، میخوام بگم این حرف اگرم درست باشه نیاز به کمک داره. در هر صورت جمع زیادی از معاصران اینطوری یادداشت کنید قائل شده اند به تقسیم دیه به طور مساوی بین متهمین، دلیلشون هم عدل و انصافه. خب این یک نظر. نظر دوم که طرفدارانی داره جریان قرعه است. دیدید ماده 315 قانون قبلی میگفت قرعه و متأثرم هست از فکر تحریر الوسیله، چون در تحریر قرعه اومده، در تحریر قرعه اومده. قاعدتا کسی که این حرفو میزنه میخواد بگه قرعه مقدم بر عدل و انصافه، قرعه مقدم بر براءت هر دو هست، قرعه هم در حق الله جاری میشه هم حق الناس. درگیرم نیست که اصحاب عمل کنن یا نکنند، اینایی که دارم میگم همش حرف داره ها، اما مثل تحریر الوسیله که بعد قانون مجازات هم بر اساس فکر تحریر پیدا شده، بر این اساسه که اینجا ما قرعه رو جاری میکنیم. ما اینجا نوشتیم که بله اکثر فقها قاعده قرعه رو در حق الله حق الناس جاری میکنن، چه اصحاب عمل کرده باشن چه نکرده باشن، و آدرسایی هم دادیم. بله حتی مثلا آقای فاضل لنکرانی، آقای نور همدانی طبق سوالاتی که دوستان ما در قوه قضاییه کردن این نسبت ها رو دادن. خواستید نگاه کنید گنجینه استفتاءات قضایی سوال 213 و سوال 57C. البته برای بحث الان ما مهم این تفکر با دلیلی که داره، شاید نیاز نباشه فضلا به اقامه دلیل بیشتر، چون اینا میگن القرعه لکل امر مشکل لکل امر مجهول یا چیزی شبیه این. خب اینم یک مشکله، یه مجهولی که با قرعه برطرف میشه. نظر دیگری که من بله میخوام ببینم قائل داره یا صرف احتماله. بله ظاهرا نه، میشه گفت قائل داره. مصالحه قهری با امر قاضی. تکرار میکنم، مصالحه قهری با امر قاضی. میدانید که ما دو نوع مصالحه داریم. یه مصالحه، مصالحه اختیاریه که دو نفر بشینن با هم دیگه توافق کنن. خیلی جاها میگیم برید مصالحه کنید و میرن مصالحه میکنن، حالا یا میکنن یا نمیکنن، میشه مصالحه اختیاری. یک مصالحه داریم که تو تعابیر گاهی دیده میشه مصالحه قهریه، یعنی با امر قاضی و حکم قاضی اینا مجبورن به مصالحه تن بدن. من یادم نمیاد در قانون مجازات جدید ما از این نهاد استفاده کرده باشیم، چون خود من با این نهاد مشکل داشتم. ولی در قانون مجازات سابق ماده 462 رو ببینید، 464، 473 دم از مصالحه قهری میزنه. مربوط به این بحث نیستا، اشتباه نکنید، میخوام بگم اصل مصالحه قهری تو قانون اومده، ولی در قانون جدید من یادم نمیاد آمده باشه و ظاهرا نیست. مصالحه قهری با امر قاضی، من اینجا نگاه میکنم میبینم که بله اینجا داره که ابتدا مربوط به بحث مسئولیت مدنیه که میگه که یقسم المال بینهما فان کان اثنین فالنصف یا نصف و ان کانوا ثلاثه فالثلث و هكذا قطعا للخصومت بینهما. توی بحث دیگری این عبارت از صاحب جواهره، جناب صاحب جواهر میگه اگر یه همچون صحنه پیش آمد، برای اینکه بالاخره باید فصل خصومت بشه، قاضی نمیتونه بگه برید به امان خدا خودتون هر کار خواستید بکنید، نه، باید حکم کند و کسی هم دیگه جرأت نمیکنه مخالفت با قاضی بکنه، هم اخرویان مسئول هم دنیاویان دنبال کارش میافتن. ولی اینجا میگیم مصالحه کنن، حالا با امر قاضی هر جور خواستن مصالحه کنن. ولی خب من عقیدم اینه که اینو ما نمیتونیم نظر مستقلی قرار بدیم. در واقع این مخصوصا بعدش هم میگه بالعدل و انصاف، یعنی صاحب جواهرم به عدل و انصاف تمسک میکنه. به هر صورت ببینید، من خیلی درگیر جزئیات نشم، شما رو درگیر نکنم، از نظر تصور بگیم که یکی از راه‌ها تقسیم دیه به طور مساوی، این دیگه قاضی کار به طرفین اصلا نداره. دو، تعیین مسئول پرداخت دیه به حکم قرعه، اینم هیچ نقشی ندارن متهمین. سه، مجبور بشن به مصالحه به امر قاضی، که قاعدتا اینه که اگر حاضر شدند مصالحه کردند فبه المراد، اگر نکردن قاضی اون وقت یکی از گزینه‌های دیگر رو انتخاب کنه. و چهارم، براءت متهمین از مسئولیت دیه و لزوم پرداخت آن از بیت المال. عجیبه، نه تقسیم دیه بین متهمین، نه قرعه، نه صلح قهری، بلکه بیت المال و اینام برن به امید خدا. البته حالا به امید خدا برن، نه اینکه یله و رها باشن. در همین پرونده ی الف و ب، بالاخره الف تعذیر میشه، ب تعذیر میشه چون طرفو زدن، زندان ممکنه بشه، اما این که بگیم قصاص بشند یا دیه رو بپردازن، نه. ببینید یه مسئله که مرحوم آقای خویی دارن و قرار شد که شما ببینید آقای خویی رو و بعد با هم چی بکنیم، بله، صفحه 418 مسئله اینه، قدری تفاوت میکنه، دقت کنید. مسئله اینه که آقای خویی در 394، یعنی مسئله 394، می‌فرماید که اگر مادری بچه خودش رو حیاً اسقاط کنه، آمپول بزنه بچه اسقاط بشه، دیگری سر این بچه رو ببره، چرا؟ حالا به هر دلیلی. خب اگر بچه که اسقاط کرد مادر به تشخیص کارشناس یا با چشم سر دیدن که حیات مستقر داشت، بچه رو اسقاط کرد اما بچه رو نکشت و سر بریدن باعث شد که بچه بمیرد، خب اینجا که معلومه القاتل هو ثانی، یعنی همین که سر بریده، دون الاول که مادره باشه. اما اگر حیات غیر مستقر بود، یه حیات نیمبنده که معلوم نیست تا چند دقیقه دیگه زنده باشه، میفرمایند که فالقاتل هو الاول دون الثانی، درست دومی سر بریده اما اولی باعث مرگ بچه شده. خب اینجا میدونید که در واقع این دومی باید فقط یک دهم دیه رو بده که چون مثلا سر مرده رو، ولی قاتل مادره حساب میشه. اما اینجا و این جهلها لح ولم یعلم ان له حیاتا مستقره یا نه، به هر حال این بچه مرد، یه موجود زنده مرد، مادر قاتله با این آمپولی که زد و بچه رو آورد پایین، یا این قاتل دومی که سر بریده قاتله، اصلا نمیدونیم حیات مستقر داشت یا نداشت و وقتی سر میبرید داشت سر مرده رو میبرید، احتمال میدیم. اینجا داره که سقط الغود و ان کلیهما، هیچ کدام قصاص نمیشن، اما دیه چی؟ فهل هی علی ثانی او علی کلیهما او انها تعین بالقرآن او انها فی بیت مال المسلمین وجوهن از صحیح و هو الاخیر، البته فی ما ادا عشر دیه و عمل عشر و هو الثانی، که چون سر مرده رو ببرن یک دهم دیه باید بدن، اون مسلمه، البته نه که اون نه دهم بده ها مادره، اون دیه کامل باید بده چون قاتل میشه، اما یک دهم دیه رو باید این قاتل سر برنده بده. بعد آقای خویی اینجا تعلیقه میزنه، میفرماید که اونی که گفته قاتل دومیه تمسک کرده به اصالت بقاء حیات، که اگر برسیم اینو بعداً در یه فرع دیگری به عنوان استصحاب استفاده میکنیم در همین دوره کلاسمون، اجازه بدید. آقای خویی نسبت به این که هر دو بدن میگه نخیر، هر دو منشأش همون نظر اول که گفتم جمع زیادی از معاصران گفته، ایشون میگه شما مدرکتون چیه؟ آقای خویی میفرماید مدرکتون عدل و انصافه. عدل و انصاف چیه؟ عدل و انصاف ما نداریم در فقه، قاعده عدل و انصاف، ان هذه القاعده غیر ثابته الا فی موارد خاصه فلا يمكن التعدي عنها الى غيرها من الموارد، یعنی اصلا مقتضی نداره که بخواد جای دیگه. آخه این بعضی روایات داره قاعده یعنی مناسفه، میگه اونا جای خودش، مورد خودش، اما شما بخواد قاعده به نام قاعده عدل و انصاف، این که گفتم تو این بحث ما از عدل و انصاف صحبت میشه، از قرعه صحبت میشه، از علم اجمالی، از براعت، اینه الان هی داریم به کار میگیریم. ایشون میگه جای قرعه این، جای عدل و انصاف نیست، من قبول ندارم. میگیم که شما چرا قرعه رو قبول نمی کنی آقای خویی؟ میگه من قرعه رو ببینید، قرعه رو جایی استفاده می کنیم که امر مشکل باشه. شما در اینجا که یکی از این دو نفر قاتلن، هر کدام اصل براءت دارند. اصل براءت ذمه الف از وجوب پرداخت دیه و اصل براءت ذمه ب از وجوب پرداخت دیه. دیگه چی میگید؟ اصل براءت. فلعن دلیل القرآن لا یشمل مثل المقام الذی کانت وظیفت و کل منهما معلومه به مقتضا اصل البراءه، فلیس هنا امر مشکل تا مراجعه شود به قرعه. جالبه، میگه و نظیر و ذالک، اونجایی که علمه یا علمه که احد و هازین شخصین مدیون و لزید. ما میدونیم زید یا طلب امر داره یا طلب بکر. خب میتونه بره یقه این دو نفر رو بگیره آقای زید، یا میتونه بره یقه بکر رو بگیره. آقای بکر میگه اگه دلیلی داری بیار، من طلبتو میدم. میره سراغ امر، امرم میگه با این که مسلمه یکی از این دو نفر در یه مقطعی از این آقا پول قرض گرفتن، یا مثلا طرف وصیت کرده من فلان مقدار طلب زید دارم. خب نمیشه زید پسر کی؟ ما دو تا زید داریم، زید ابن ارقم داریم، زید ابن غیر ارقم داریم. خب یقه کیو بگیریم؟ اینجا کسی میگه رجوع به قرعه بشه؟ نظیر و ذالک ما اذا علم ان احد هذین شخصین مدیون لزید فلا یمکن رجوع فعل القرعه لتعین المدیون بعد ما کانت وظیفت و کل منهما معلومه به مختزل است، یا از هر من ذالک ما اذا علم ان احد هاتین المرأتین زوجتون له فلا یمکن رجوع الیها فی تعین زوجه و کذا الحال فی ما شاء کل ذالک من الموارد. خیلی بحث مهمی است آقایان که اصل براءت رو ما اینجا باید جاری کنیم. میگید علم اجمالی، با وجود علم اجمالی که براءت جاری نیست، میگیم نه اتفاقا اینجا با وجود علم اجمالی براءت جاریه. میگید ما در رسائل خوانیم با علم اجمالی براءت جاری نیست، میگیم برگرد یه بار دیگه بخوان، درست نخوندی. حالا این ادبیات درست نیست، بعد توضیح میدیم دیگه. علی حال ایشون مخالف جدی قرعه است. میگیم حضرت آقای خویی پس شما چی میگی؟ میفرماید من میگم دیه رو کامل بگیرند اما از بیت المال، چون از طرفی دیه نباید هدر بره، دیه نباید هدر بره، از طرفی چون خون مسلمان هدر نمیره. تازه یه جدیر لایزم حق و احدن قید مسلم هم نداره. حالا اونا بحثش بماند. رضا میگه عمل و چرابه که دیه بر بیت المال فظاهر هو صحیح لأنه لا دلیل على ثبوت الدیه على الاول اصلا و کذا على الثانی لما عرفت. نعم على الثانی 100 دینار على كل تقدیر فانه ان كانت حیاته مستقره فعليه 1000 دینار. حالا 100 تاشو داره میده و اگر نبوده فعليه المئه نظرا الى انه قطع الرأس المیت فالمئتون متیقنه و زائد و غیر و ثابت فعزن به طبیعت الحال یعخذ و زائد من بیت المال نظرن الى ان دم المسلم لا یذهب حدرا. البته اون توضیح که من دادم با این نتیجه ایشون متفاوته. ایشون میخواد بگه علی حال 1000 دینار بیشتر نیست، 100 تاشو این میده 900 تاشو از بیت المال میگیرن. ولی خب حالا اینجا یه بحث و گفتگو داره، من عبارت ایشون رو میخوام توضیح بدم اینه و ما الان این نمیخوام جز اقوال بیاریم. خب چی شد آقایان؟ ما در این جلسه متوجه شدیم که در بحث علم اجمالی به وجود قاتل، حالا ما که گفتیم جانی، مثلا طرف دستش قطع شده ولی مشخص نیست این که دست قطع شده با مثلا تیری بوده که زید پرتاب کرده شلیک کرده یا با تیری بوده که عمرو، یه نفر رو هدف قرار دادن زید و عمرو و جداگانه شلیک کردن، یا در تظاهراتی در جایی دو تا مأمور شلیک کردن، خب خورد یکی از تیرها خورده به دست یک نفر بیگناه، آیا شلیک این سرباز بوده یا شلیک اون سرباز معلوم نیست، ولی دست قطع شده، قتلی هم صورت نگرفته. تمام این بحثا برمیگرده، حالا میخوان دیه بدن، قصاص بگیم نه، اما دیه. پس 4 نظر شد: تقسیم دیه، قرعه، مصالحه قهری و براءت متهمین. من در ادامه بیشتر رو 3 نظر تاکید میکنم، رو تقسیم دیه به مقتضای عدل و انصاف، رو قرعه به مقتضای قاعده قرعه و رو براءت متهمین. چون محور بحث ما کاربست قواعد اصوله و اون صلح قهری، گاهی وقتا تو همین قالب ها جالب اینه، گاهی وقتا اینا صلح نمی کنن، قاضی ناچار میشه اگه درست باشه حکم به قرعه بکنه یا مجبورشون کنه به مصاحمه، اگه 2 نفر باشن مناصفه، اگه 3 نفر باشن تسلیس، اگه 4 نفر باشن تربی. لذا خیلی اونو در نظر نگیرید، برای بحثای فردا یعنی جلسه آیندمون باید این 3 نظر رو در نظر بگیریم. مستحضر چقدر بحث به کار میاد جاهای دیگه، چون بحث عدل و انصاف چیزی نیست که بگیم ما حالا نسبت به این قانون بی نظریم، کار نداریم. مگه میشه کسی در فقه رو قانون عدل و انصاف، رابطه عدل و انصاف با قرعه چه رابطه‌ای دارن اینها، کدام مقدمن، اصلا اینا 2 تا قاعدن، 1 قاعدن، یا براءت متهمین با وجود علم اجمالی چطور براءت جاری بشه. صاحب عروه اینجا میرسیم مخالفت میکنه، ما یه چیز گفتیم که کس بگه خب اینجا جای علم اجمالی است نه براءت، گفتیم برو اصول یه بار دیگه رسائل رو بخوان، ولی خب اینکه جواب نشد. باید ببینیم چرا قاعده با وجود علم اجمالی بین این 2 نفر اینجا براءت جاریه. خب من نگاه میکنم میبینم که بله، ما اون چه برامون مانده در جلسه آینده بحث بررسی اینهاست. در واقع من امروز بیشتر ناقل اقوال بودم و تتبع متتبع بودیم، ناقل بودیم، نه محقق نه ارزیاب. جلسه آینده سوم انشاءالله میخوام ارزیابی کنیم اینها رو، تحقیق کنیم، کمتر دیگه به گفته ها توجه داریم مگر اینکه لابلا ناچار بشیم یه گفته ای رو اضافه کنیم. الحمدلله رب العالمین. عجله نکنید، فقط برای جلسه بله فردا اگر دوستان بزرگوار بتونن کلمات صاحب عروه رو ببینن. میدانید بزرگواران که جناب صاحب عروه خب ملحقاتی داره، عروش ملحقاتی داره. ایشون شبیه این مسئله رو در عروه، یا بگیم تکملت العروه الوثقا. غیر از این دو جلدی که معروف است، گاهی هم در یه جلد چاپ شده، در تکملت العروه که خودش دو جلده، جلد دو صفحه 44 و 45. من ببینم اگر مسئلهش هم شماره داره بگم، اینم آماده کنید برای فردا. الان امروز دیدید منابعی که گفته بودیم آماده کنید چقدر به کار اومد و لازم بود کنار دست باش. بله، جلد دو، بله، صفحه 44 و 45. بله، 44 و 40. بله، ایشون در تکمله عروه، تکمله عروه داره، بله، کتاب القضا، یشتمل علی مهمات کتاب القضا. در کتاب القضا البته اینطور است که اون کل اون عروه جلد اول حساب شده، جلد دومش در واقع 5 تا کتاب است، بحث ربا، عده، وکالت، هبه، وقف، و بعد جلد سوم میشه کتاب القضا که میشه جلد دوم ملحقات عروه. علی حال کتاب القضای صاحب عروه صفحه 44 و 45 مسئله 10 به مناسبت تعیین مدعی و مدعا علیه. میگم بحث قتل و علم اجمالی به قاتل نیست، ولی مباحث اصولی که اونجا مطرح میکنه به کار ما هم میاد. و از همه مهمتر دقت کنید، روایات قرعه رو و مناصفه رو. جالب اینه که روایات گاهی قرعه داره گاهی مناصفه داره. باید کنار دستتون آقایان جلد 27 وسائل و شیعه 30 جلدی باشه. من نمیدونم، آماده کنید خلاصه کتاب رو. ابواب کیفیت الحکم باب 13، حالا یا کتاب کنارتون باشه یا نم افزاری که وسائل هست آماده کنید. یه وقت روایت میخونیم، برداشت میکنیم، خب همتون غائبا حضور ذهنم که نیست که سوال کنید. پس برای فردا باید این منابع کنار دستتون باشه. الحمدلله رب العالمین.